با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب مراسی ارمیا، ادامه فصل 4. در مراسی ارمیا فصل 4 آیه 1-2 می‌خوانیم: جوانان اورشلیم که زمانی همچون طلای ناب و سنگ‌های قیمتی پر ارزش بودند، اینک درخشندگی خود را از دست داده، مانند ظروف گلی بی ارزش شده اند و در کوچه ها افتادند. ارمیا طلا را با جوانان صهیون مقایسه می کند. جوانان یهودا که همچون ظرفی طلایی بودند، اکنون مانند ظرف‌های سفالی شدند. آنها در هم شکستند و این واقعیت وحشتناک در مورد جنگ است. در هر جنگ در مرحله اول جوانان کشور را از بین می‌برند. می‌توانیم گفت که امروزه مردم هر کشوری به نوعی به خود مغرور می‌باشند. حتی به مسیحیان گفته می شود که بایستی درباره خود به خوبی و مثبت فکر کرده و همیشه از خود راضی باشند. از یک روانشناس مسیحی شنیدم که می گفت باید هر روز صبح که از خواب برمی خیزید به آینه نگاه کرده و به خودتان بگویید دوستت دارم. واقعیت این است که بسیاری از ایمانداران امروزی نیازی ندارند چنین کنند. آنها به هر حال خودشان را دوست دارند و از خود راضی هستند. پولس رسول میگوید که نباید خود را بزرگتر از آنچه هستیم به حساب آوریم. اگر خود را برتر از آنچه هستیم محسوب نکنیم، آنگاه پی میبریم که در واقع ظرف‌های سفالی میباشیم. پولس رسول در نامه دوم تیموتائوس یک ایماندار را با یک ظرف سفالی مقایسه کرده است. اما موضوع اصلی این نیست که ظرف وجود ما از چه ماده‌ای ساخته شده، بلکه چگونه به کار برده می‌شوند. آیا ظرف‌هایی هستیم که استادمان از آنها استفاده می‌کند یا فقط مورد استفاده خودمان هستیم؟ در مراسم عروسی در قانای جلیل، خداوند عیسی مسیح به خدمتگزاران گفت که کوزه‌های کهنه را از آب پر کنند. کوزه‌هایی که شاید در گوشه‌ای بدون مصرف گذاشته شده بودند. او از آن کوزه‌ها استفاده کرد تا برای مردم شراب تهیه کند. برای اینکه آن کوزه‌ها مورد استفاده قرار گیرند، بایستی از آب پر می‌شدند. منظور از آب در اینجا کلام خدا است. وقتی ما یعنی کوزه‌های کهنه با کلام خدا پر شویم، آنگاه خدا می‌تواند از ما استفاده کند. جوانان یهودا به خدا خدمت نمی‌کردند و آنان اکنون فقط تکه‌هایی از ظروف خرد شده و در هم شکسته بودند. و چه تصویر غم‌انگیزی را در اینجا مشاهده می‌کنیم. در مراسی ارمیا فصل 4 آیه 3-4 می‌خوانیم: حتی شغال‌ها به بچه‌های خود شیر می‌دهند، اما قوم من بنی اسرائیل مانند شترمرغ بی‌رحم شده و بچه‌های خود را ترک کرده است. زبان کودکان شیرخواره از تشنگی به کامشان چسبیده است. بچه‌ها نان می‌خواهند، اما کسی نیست که به ایشان نان بدهد. محاصره شهر اورشلیم توسط نبوکدنصر بسیار وحشتناک بود. مردم در داخل شهر رنج فراوان کشیدند. به جای اینکه تسلیم شوند، مقاومت کرده و شاهد مرگ نوزادان و کودکان خیش بودند. این تجربیات بسیار تلخ و دردآور برای آنان بود. اما دوست من، آنها را به خاطر سرسختی و رفتارشان محکوم نکنید. امروزه نیز در تمام کشورها نوزادان زیادی به علت سقط جنین میمیرند. در مراسی ارمیا فصل 4 آیه 5 میخوانیم: آنانی که زمانی خوراک لذیذ می‌خوردند اینک در کوچه‌ها گدایی می‌کنند. کسانی که در ناز و نعمت بزرگ شده‌اند اکنون در میان زباله‌ها دنبال خوراک می‌گردند. آنها قبلاً در تجملات زندگی کرده بودند و از امکانات مادی خود در زندگی برخوردار بودند، اما اکنون فقر و تنگدستی در همه جا حاکم شده است. دیگر از رفاه و آسایشی که داشتند اثری باقی نمانده است. در واقع اکنون دچار فقر و زحمات فراوان شدند. آیا تا کنون به این موضوع فکر کرده اید چقدر سریع امکان دارد اوضاع و شرایط زندگیتان عوض شود؟ فرض کنید هفته ی آینده تمام سوپرمارکت ها و مراکز فروش در محلی که زندگی می کنید خالی شده و دیگر نتوانید احتیاجات روزانه خود را تهیه کنید. فرض کنید کلید چراغ خانه تان را زده ولی روشن نمی شود و به علت قطع فوری برق در خانه و در محل زندگی تان روشنایی نیست. فرض کنید گاز و برق در شهرتان قطع شده و بنزین و دیگر مواد سوختی جیره بندی و یا نایاب شود. در صورتی که چنین اتفاقاتی بیفتند، یأس و ناامیدی، آشوب و وحشت عظیمی در بین مردم ایجاد خواهد شد. در شهر اورشلیم نیز همین وضعیت حاکم شده بود. خدا آنان را داوری و مجازات کرد. در مراسی ارمیا فصل 4 آیه 6 می‌خوانیم: مجازات قوم من از مجازات اهالی صدوم نیز سنگین‌تر است. اهالی صدوم در یک لحظه نابود شدند و به دست انسان اسیر نگشتند. خدا شهرهای صدوم و عموره را داوری نمود، اما در واقع اورشلیم را شدیدتر داوری کرد. چرا چنین عمل نمود؟ چون گناه اورشلیم بدتر از گناه صدوم و عموره بود. شهرهای صدوم و عموره به علت گناه همجنس بازی و فحشا نابود شدند. این گناه وحشتناک و شرم‌آور است، اما گناهی بدتر از آن نیز وجود دارد. بدتر است وقتی فردی در کلیسا نشسته و به پیام انجیل گوش داده و هیچ کاری در ارتباط با آن انجام نمی‌دهد. همین موضوع میتواند درباره فردی حقیقت داشته باشد که به برنامه‌های مطالعه بررسی کلام خدا هم اکنون گوش داده و پیام انجیل را میشنود ولی هیچ کاری در ارتباط با آن انجام نمیدهد. دوست عزیز، عیسی مسیح برای شما مرد. خدا امروز نسبت به شما رحیم است و فیض خود را به شما نشان میدهد، ولی شما از خدا روی برگردانده اید و به او اهمیتی نمی دهید. وقتی خدا شما را داوری کند، داوری و مجازات شما بسیار شدیدتر از قومهای خدا نشناس و دور از خدا در گوشه و کنار دنیا خواهد بود. در مورد چنین اقوام بی خدا قصه نخورید و نگران نباشید. درباره خودتان نگران باشید. آیا به دعوت پر از لطف و رحمت خدا در عیسی مسیح پاسخ مثبت داده اید؟ آیا فیض رایگان خدا در عیسی مسیح را پذیرفته اید؟ در مراسی ارمیا فصل 4 آیه 7 می‌خوانیم: بدن شاهزادگان ما از برف پاکتر و از شیر سفیدتر بود و صورتشان مانند لعل، گلگون و مثل یاقوت درخشان بود. واقعا اوضاع و احوال خوبی داشتند، اینطور نیست؟ ادیان و مذاهب امروزی در دنیا ظاهر خوبی دارند. حتی مسیحیت نیز تلاش می‌کند چهره خوبی نشان دهد. امروزه کلیساهای مدرن و زیبایی ساخته می‌شوند. عبادتگاه‌هایی با شکوه و مجلل، دانشکده‌ها و مراکز آموزشی عالی مسیحی را با پیشرفته‌ترین امکانات می‌توان دید که مجهز به زمین بازی و انواع امکانات تفریحی هستند. اتاق‌های پذیرایی و سالن‌های اجرای مراسم که از همه نظر به رفاه و آسایش شرکت کنندگان در برنامه‌های گوناگون کلیسایی توجه می‌کنند. همه این اماکن مقدس و مذهبی از نظر ظاهری و از بیرون بسیار عالی به نظر می رسند. ارمیا می گوید قابل تحسین می باشند. اما همگی فقط از بیرون و ظاهر خوب بودند. ولی قلب‌های شرکت کنندگان در مراسم آنها و معتقدان به این مذاهب هیچ تغییری نکرده بود. با اینکه مخالف نیستم کلیساهای عالی و زیبا داشته باشیم، ولی غم‌انگیز است وقتی مردم در درون قلبشان خلقت جدید در عیسی مسیح نیستند. آنها هنوز مشغول و سرگرم به همان گناهان قدیمی و کهنه خیش می باشند. و این تصویری است که ارمیا درباره قوم یهودا در اینجا به ما نشان می دهد. در مراسی ارمیا فصل 4 آیه 8 الی 9 می خوانیم: اما اینک چهرهشان سیاه‌تر از دود شده است و کسی نمی تواند آنها را بشناسد. پوستشان به استخوان‌هایشان چسبیده و مثل چوب خوش شده است. کسانی که با شمشیر کشته شدند خوشبخت‌تر از کسانی هستند که در اثر فقدان محصول به تدریج از گرسنگی از بین می روند. گرچه ارمیا شاهد ویرانی دردآور شهر اورشلیم و نابودی تعداد زیادی از مردم بوده است، ولی می گوید آرزو داشت به جای اینکه زنده باشد می مرد، چون وضعیت آنانی که باقی مانده اند بسیار بدتر و تأسف آورتر است. در مراسی ارمیا فصل 4 آیه 10 می خوانیم: در زمان محاصره شهر مردان مهربان از فشار گرسنگی بچه هایشان را با دست های خود پختند و خوردند. و همین وضعیت زمانی که تیتوس در سال 70 میلادی شهر اورشلیم را نابود کرد اتفاق افتاد. مردم آنقدر گرسنه بودند که مادران مجبور بودند فرزندان خیش را پخته و بخورند. به آنچه اتفاق افتاده نگاه کرده و فکر می‌کنم چقدر وحشتناک و ضد انسانی بوده است. ولی امروز نیز در تمام کشورهای دنیا سقط جنین مرسوم است و در بعضی کشورها عملی قانونی محسوب می‌شود. سقط جنین در واقع قتل و کشتن نوزادان است. هر نطفه در شکم مادر یک موجود زنده است. اگر خواهان داشتن فرزند نیستیم، باید قبل از اینکه نطفه‌ای بسته شده و پیش از ارتباط جنسی مسئولیت اعمال خود را در نظر بگیریم. خدا به انسانها توانایی تولید مثل داده و می توانیم فرزندانی به دنیا بیاوریم و اگر نطفه‌ای در شکم مادر بسته شده، خواست خدا نیز این است که آن نوزاد به دنیا بیاید. از همان زمان که جنین در شکم مادر به وجود می آید، یک شخص و موجود زنده است. سقط جنین قتل یک انسان است و از نظر خدا جنایت محسوب می شود. در مراسی ارمیا فصل 4 آیه 11 الی 13 می خوانیم: خداوند خشم خود را به شدت تمام بر ما ریخت و در اورشلیم چنان آتشی برپا کرد که بنیاد آن را سوزانید. از پادشاهان و مردم دنیا هیچ کس باور نمی کرد که دشمن بتواند وارد دروازه های اورشلیم بشود. اما چنین شد، زیرا انبیا گناه کرده بودند و کاهنان خون بیگناهان را در شهر ریخته بودند. قضاوت خدا را در اینجا می بینیم، چون پیامبران دروغین و کاهنان حقیقت را به مردم نگفتند، جرم ایشان جنایتکاری است. واقعیت این است واعظی که کلام خدا را موعظه نکرده و حقیقت را به مردم نگوید که چگونه می توانند نجات یابند، به همین قضاوت محکوم است. این سخن نظر من نیست، خدا چنین گفته است. خدا می گوید که اگر کلام خدا را در میان نگذارید، مجرم و محکوم می باشید. در مراسی ارمیا فصل 4 آیه 16 می خوانیم: خود خداوند ایشان را چنین سرگردان کرده است و دیگر به ایشان توجه نمی کند. کاهنان و بزرگان عزت و احترام خود را از دست دادند. از برج‌های دیدبانی خود نگریستیم تا از قوم همپیمان ما کمکی برسد. ولی انتظار ما بیهوده بود. چشمان ما از انتظار تار شد، اما آنها به یاری ما نیامدند. این نکته ای است که کشور امروزی اسرائیل باید بیاموزد. خدا در سال 1948 ایشان را به سرزمینشان باز نگرداند، بلکه سازمان ملل چنین کرد و از همان زمان نیز آنها لحظه ای صلح و آرامش واقعی را نداشتند. دائما در آنجا جنگ و تهدید وجود دارد. آنها به سوی خدا باز نگشتند و خدا ایشان را به سرزمینشان باز نگردانده است. امیدوارم سخنان من باعث سوء تفاهم برایتان نشود. به نظر من بازگشت یهودیان به اسرائیل یک اتفاق بزرگ تاریخی بوده است. نویسنده‌ای در این رابطه به نکته جالب اشاره کرده است. بدون شک نمیتوان نمونه دیگر در تاریخ بشر یافت که یک ملت پس از اینکه 70 سال به اسارت رفته بود به سرزمینش بازگردد و دوباره حیات ملی خود را آغاز کند و پس از حدود 600 سال همین ملت دوباره در تمام دنیا پراکنده شود و بعد از تقریباً 2000 سال هویت ملی خود را در سرزمینش دوباره بازیابد. دیدن آنچه خدا با این ملت انجام داده باعث شده که بسیاری به سوی خدا بازگردند. خدا میگوید مشکل قوم یهودا این بود که برای یافتن کمک به مصر امیدوار بودند و مصر کمکی برای آنان نبود، بلکه در واقع دشمن ایشان بود. اگر سازمان ملل واقعاً میخواهد به این ملت کمک کند، باید بپذیرد که حمایت نظامی و دادن سلاح‌ها کمک واقعی به این کشور نیست. بایستی کلام خدا را به ایشان اعلام کنیم، همان کلامی که آنها قرن‌ها پیش به دیگر ملت‌های دنیا اعلام کردند. ملت اسرائیل به پیام نجات بخش انجیل عیسی مسیح نیاز دارند. در مراسی ارمیا فصل 4 آیه 20 الی 22 می‌خوانیم: پادشاه برگزیده خداوند که حافظ جان ما بود در دام ایشان گرفتار شد. کسی که گمان می کردیم زیر سایش می توانیم از گزند دشمنان در امان باشیم. ای اهالی ادوم و اوس، تا می توانید شادی کنید، چون دیگر وقت شادی نخواهید داشت، چرا که شما نیز طعم غضب خدا را خواهید چشید و خار خواهید شد. ای اورشلیم، دوران تبعید تو به زودی تمام خواهد شد، زیرا تو جزای گناه خود را داده ای. ولی ای ادوم، خدا گناه تو را برملا ساخته، تو را مجازات خواهد کرد. امروز نیز هنوز این ملت در میان ملل گوناگون دنیا پراکنده است. پس از پایان دوران داوری و مجازات، خدا چنین وعده‌ای داده است که آنان را در سرزمین موعود پایدار و استوار خواهد ساخت. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 4 در کتاب مراسی ارمیا به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 5 یعنی آخرین فصل این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مراسی ارمیا فصل 5. موضوع اصلی این فصل عبارت است از مرثیه پنجم. در این فصل و مرثیه پنجم در واقع دعای ارمیا را می شنویم. در مراسی ارمیا فصل 5 آیه 1 الی 13 می خوانیم: ای خداوند، به یاد آور که چه بر سر ما آمده است. ببین چگونه رسوا شده ایم. سرزمین ما به دست دشمنان افتاده است و خانه‌های ما را بیگانگان تصرف کردند. ما یتیمیم، پدرانمان کشته و مادرانمان بیوه شدند. آب خود را می‌خریم و می‌نوشیم و هیزم ما به ما فروخته می‌شود. در زیر فشار و آزار دشمنان به سطوح آمده‌ایم و آسایش نداریم. خود را تسلیم مصر و آشور کرده‌ایم تا نان به دست آوریم و از گرسنگی نمیریم. پدرانمان گناه کردند و مردند و اینک جور گناهانشان را ما میکشیم. نوکران دیروزمان اربابان امروزمان شدند و کسی نیست که ما را از دست آنها نجات دهد. برای یک لقمه نان در بیابانها جانمان را به خطر می اندازیم. از شدت گرسنگی در تب می سوزیم و پوست بدنمان مثل تنور داغ شده است. زنان و دختران ما را در یهودا بی اسمت کردند. رهبرانمان را به دار کشیدند و ریش سفیدانمان را بی حرمت نمودند. جوانان ما را مانند غلامان در آسیا به کارهای سخت وامی دارند و کودکان ما زیر بارهای سنگین هیزم افتان و خیزان راه می روند. قوم یهودا تمام افتخار و احترام خیش را در میان ملت‌ها از دست داده است. زنانشان روبوده شده و مورد تجاوز قرار گرفته بودند و حاکمانشان به دار آویخته شدند. آنها همه چیز را از دست دادند. جوانانی که باقی مانده بودند به اسارت و بردگی برده شده و مجبور به انجام کارهای اجباری در بابل بودند. در مراسی ارمیا فصل 5 آیه 14 الی 21 می‌خوانیم: پیران ما دیگر در کنار دروازه‌های شهر نمی‌نشینند، جوانان ما دیگر نمی‌رقصند و آواز نمی‌خوانند. شادی دل‌های ما رفته و رقص ما به ماتم تبدیل شده است. وای بر ما که گناه کرده ایم و شکوه و جلال خود را از دست داده ایم. دلهای من بیتاب و چشمان من تار شدند، زیرا خانه خدا ویران گشته و پناهگاه شغالها شده است. ای خداوند، تو تا ابد باقی هستی و تخت سلطنت تو بی زوال است. مدت مدیدی است که تو ما را ترک کرده ای و دیگر ما را به یاد نمی آوری. ای خداوند، آیا تو ما را به کلی طرد کرده ای و تا ابد بر ما غضبناک خواهی بود؟ اگر چنین نیست، پس ما را به سوی خود بازگردان و شکوه و دوران گذشته ما را به ما بازده. تمام شادی و خوشی دلهای آنان از بین رفته بود و این دعای ارمیا برای قومش است. هر یک از ما می توانیم درس‌های زیادی از این دعا بیاموزیم. قبل از اینکه بسیار دیر شود، بهتر است به سوی خدا بازگردیم. نویسنده ای ایماندار سالها پیش حقایق مهمی را نوشت که پیامی جدی برای هر یک از ملت‌های دنیا می باشد. اگر تعالیم کلام خدا در بین مردم رواج نیافته و مردم به سوی خدا باز نگردند، نمیدانم چه اوضاع وخیمی برای ملت‌های دنیا پیش خواهد آمد. اگر حقیقت انتشار نیافته و اعلام نشود، خطا و اشتباه پخش و گسترش خواهد یافت. اگر خدا و کلامش پذیرفته نشود، شیطان و کارهای شریرانه او سلطه خواهند یافت. اگر ارزش‌های خدایی در دنیا حاکم نشود، اخلاقیات فاسد و تباهکاری دنیا را فرا خواهد گرفت. اگر قدرت پیام انجیل در گوشه و کنار دنیا نمایان و آشکار نشود، هرج و مرج، سوء استفاده از قدرت، آشوب، قدرت طلبی، لذت، فساد، تباهی و تاریکی به طور گسترده و به طور دائمی حکومت خواهد کرد. این سخنان هشداری جدی می باشند. ما اکنون در دنیای زندگی می کنیم که در بعضی کشورهای مسیحی خواندن کتاب مقدس در مدارس ممنوع شده، در حالی که پخش مجلات و تصاویر سکسی و استفاده از انواع سایت های اینترنتی غیر اخلاقی و منحرف در مدارس آزاد هستند. دلیلی که آورده می شود این است که ما باید آزاد باشیم آنچه می خواهیم انجام دهیم. این چگونه آزادی است که حتی وقتی اکثریت خواهان استفاده از کتاب مقدس و کلام خدا در اجتماع و مدارس می باشند، به خواسته و آزادی آنان اهمیتی داده نشده و با آنان مخالفت می شود؟ اگر مردم، اندیشمندان، روشنفکران، حاکمان مذهبی و سیاستمداران کشورهای دنیا در روش‌ها و دیدگاه‌های خود در مورد خدا و کلامش تجدید نظر نکنند و به سوی او باز نگردند، مطمئنن با انواع داوری ها و مجازات خدا روبرو خواهند شد. اگر امروز مردم دنیا میخواستند به پیام عالی کتاب مراسی توجه کنند، بایستی این کتاب به عنوان کتاب سال انتخاب میشد. و چقدر جای تأسف است که تعداد کمی از انسانها به آنچه خدا توسط ارمیا در این کتاب گفته است توجه میکنند. دوستان عزیز، در اینجا بررسی کتاب مراسی ارمیا به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده به مطالعه و بررسی نامه اول تیموتائوس، یکی دیگر از کتابهای موجود در عهد جدید توجه بفرمایید. امیدواریم پیامها و درسهای آموزنده نامه اول تیموتائوس برای شما برکاتی خاص داشته و به شما در زندگی روزانه و پیروی از عیسی مسیح زنده کمک کند. تا برنامه آینده شما را به خدای مهربان می سپاریم. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.